بسم الله الرحمن الرحیم. پیرامون نتیجه دومی که از درس 31 گرفته شد، بحثی از فرمایشات جناب شیخ در اشارات مطرح شده که در نمط 10 اشارات به عنوان مستدل کردن اسرار آیات و نشانهایی که از انسان سر میزند هست، اعم از امور غریبه و خوارق عادات، به یک تعبیری معجزات، کرامت ها، که اینها سرش در انسان چگونه است و آیا دلیل عقلی داره یا نداره. جناب شیخ علیه الرحمه از طریق مباحث متعارف این مطالب را برهانی فرمودند که هیچ استبعادی وجود نداره که از انسان افعالی صادر بشود که این افعال به نحو عادی و متعارف از انسانهای عموم صادر پیدا نشه. بعد حالا جناب شیخ همونطوری که عرض کردیم از اول نمط 10 به بعد می فرمایند که در مقابل اون چرا که از امور عجیب و غریب از افراد، اشخاص، کارهایشون می شنوید استنکاف نداشته باشید که در میان موجودات نظام طبیعت همه اینها اسباب معلوم و اسباب خاصی دارن که شما از اون اسباب سر در نمیارید، توجه به اون اسباب ندارید. که اولا ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند و حقیقت عالم ابا دارد که امور عالم را به غیر از جریان سبب و مسبب و علت و معلول اونها را جریان بده، بلکه بر اساس علت و معلوله. و حتی کرامت ها، معجزات، اینها همه سبب دارند در نظام هستی، منتها این اسباب و مسببات یا در متن نظام طبیعت هستند و مردم از اونها بیخبرند و بر اساس حشر عمومی که با ظواهر عالم کرده اند از پذیرش خبرهای امور غریبه استیحاش دارند. منتها باید به اینها گفت که تعالی و بالا بیایید، مضاف به این که باید نکته ای را در فهم نمط 10 اشارات بهش توجه کرد که این نکته همون برهان عقلی بر بقای بدن عنصری انسان کامله که در رساله شریف نهج ولایه هست آقا مطرح فرمودن در مورد بقای بدن عنصری حضرت بقیت الله، که مقداری هم فرمایشاتشون را در رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه هم آوردن، در تفسیر، در شرح نهج البلاغه هم در جلد 15 که به منزله تکمله شرح نهج البلاغه مرحوم خویی علیه الرحمه هست که خدا رحمتش کنه تا 14 جلد رو نوشتم، به رحمت اله رفتم، شرح ناقص مونده که شرح جناب خویی الان 21 جلد معروفه در بین دانشمندان و از آقا از جلد 15 هم تا 19 همش را به همون روال بحثیشون یه مقداری هم سنگین تر شرح فرمودن به منزله تکمیلی شرح نهج البلاغه. در جلد 15 هم که اولین جلد تکمیله هست اونجا هم فرمایشاتی دارن. اون فرمایش برخواسته است از یکی از عبارات و لطائف بیانات جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی که در فتوحاتشون دارن که ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علی نفسک، طبیعتت را، مرتبه ظاهرت را، تعلق به امور طبیعی را بر نفس خودتون حاکم نفرمایی. و خلاصه این برهان و فرمایش اینه که در ارتباط بین نفس و بدن که مقداری فرمایشاتی در درس‌های قبل داشتیم و بعدها هم باز به نفع مفسود بحث خواهد شد انشاءالله، اونجا می فرمایم که در کیفیت ارتباط طبیعت و بدن و ماده با نفس، اگر احکام بدن بر نفس غلبه کند نفس محکوم بدن میشه، محکوم احکام بدن میشه. مثل این که الان میبینید که درست نفس ناطقه ما مجرده، اما بین نفس یک ارتباطی با این بدن ما وجود داره. حالا کیفیت ارتباط و نحوه ربطشون چگونه هست این بحث مستقل، ولی بر اساس این ارتباط بدن احکام می داره. احکام بدن اینه که تا یه مقداری مثلا حرکت کنه خسته میشه، بدن نیازمند به غذا داره، غذای مادی داره، بدن نیازمند به خواب پیدا میکنه. بدن اگر بخواد از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر بره باید با پا راه بره. اگر میخواد یه چیزی رو از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر ببرد، جا به جا کند، باید با دست مثلا او را حرکتش بده. و اگر میخواهد ببیند باید این چشم ظاهریش رو باز کنه. اینها احکام بدنه. در سرما، در گرما، در اعتدال مزاجهای گوناگون داره. اگر یه غذای نامطلوبی باشه نظم بدن را، ترتیب بدن را به هم میزنه، مزاج را در هم میریزه و همینطور اختزای شبان روزی بدن را میبینید که چقدر احکام برای انسان داره و چه قیوداتی داره که انسان محدود به چقدر از حدوده. میخواد راه بره، میخواد بخوره، میخواد بیاشامه، میخواد بنشینه و و اینا همه احکامی است که بر بدن تاریه و مشکلات هم ایجاد میکنه. و نفس هم در این سری از احکام چون به یک تعبیر محکوم بدنه، حالا جناب عالی میخوای ببینی بگی من چشمامو میبندم میبینم، نمیشه. میخوای بشنوی بگی من گوشامو میبندم و میشنوم، نمیشه. و میخوای که یه چیزی رو لمس کنی بگی حالا از دور وای میستم لمسش میکنم، نمیشه. باید الساق پیش بیاد و هم بچسبه، بدن با او تماس پیدا کنه تا لمس بشه. و همینطور در هر امری که نفس محکوم بدن باشه احکام بدن بر نفس حاکمه، ولذا نفس مجبوره که بر اساس احکام مادی و طبیعی بدن کار کنه. چقدر میبینی شبان روز ناز بدن رو باید بکشه نفس بنده خدا، به جهت تعلقی که داره برای یک راه رفتن چقدر باید احتیاط کنه، چقدر باید حواسش جمع باشه، که این بدن به یک اندک بیتوجهی، به یک سنگی، به یک چیزی تصادمی تصادفی پیش نیاد، چاله ای نیفته، چقدر باید گرفتاری بکشه تا بدن را بتونه برای خودش مرکب قرار بده. همونطوری که یه ماشین داری چقدر باید ناز او رو بکشی، چقدر باید هوارش رو داشته باشی که بشه او به عنوان مرکب ازش استفاده کنی. احکام بدن بر نفس غلبه پیدا میکنه. در عموم مردم معمولا احکام بدن بر نفس غلبه داره و هرچه هم که از هم نوعانشون، هم جنسانشون هم مشاهده میکنن، نوعاً اون چیزهایی است که بر اساس حاکمیت احکام بدن بر نفس است و لذا خیال میکنن که باید در تمام امور همینطور باشه. الان تا چشم باز میکنه طرف، بر اساس حاکمیت احکام نفس بدن بر نفس میبینه که مثلا معمولاً افراد در سن 50 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال میمیرن. بعد حالا بهش بفرمایی که آقا یه آقایی داریم، یه شخصی داریم به نام حضرت بقیت الله و ایشون الان بیش از 1100 سال 200 ساله که الان زنده است. میگه اه مگه این جورم میشه؟ نه آقا، سن 50 سال، 100 سال، 150 سال و خیلی مثلا بالا بره 170 سال الان داشته باشیم در ایران، اینو میارن به عنوان یک مثلا قدیمی نمونه دارم معرفی میکنن و دیگه باورش نمیاد که بله 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، بله میشه. میگه امکان نداره، مگه میشه؟ سرش اینی که داره بر اساس حاکمیت بدن بر نفس داره قضاوت میکنه، اما توجه این نداره که انسان اگر دارای اطوار وجودیه و یک طورش بدن اوست که این بدن دارای شؤون گوناگونه و در هر شأنی از شؤون بدن احکام خاصی سیطره داره و حکومت داره، از طرفی دارای طور نفس ناطقه هم هست. اگر انشاءالله جان قوی بشه، نفس قوی بشه، احکام نفس ناطقه بر بدن حاکم میشه، بدن مقهور نفس میشه. تا موقعی که نفس محکوم بدنه، میبینید که الان در جهان یه بنده خدایی 50 متر پرش کنه و میشه قهرمان جهان. بله، چرا؟ سرش اینه که قانون حاکم بر جهان محکومیت بدن بر نفسه و به طور طبیعی میبینن که بدن اقتضاش اینه که اگر نفس خیلی بخواد او رو بگیره بپرونه 1 متر، 2 متر، 5 متر، اما حالا اگه یه نفر بیاد 10 متر بپره میگه ای عجیبه، حالا چه قوقا شده، جمعیت کذایی هم جمع میشن، چه بهبه و چهچه میکنن. ولی بیخبر از این که این بهبه و چهچهشون روی معیار حاکمیت بدن بر نفسه. اما نخیر، به غمزه، به یه چشم به هم زدن، اینجا به کهکشان ها، اینجا به فلون نقطه زمین، اینجا به فلون نقطه آسمان، بله حالا به فرمان بنشینن به به کنن، چه چه کنن، ببینیم پهلوان این یا پهلوان اونه، بی توجه از این که حالا اگر اینها رو بخوای برای مردم حرفشو بزنی، نمیگن نه آقا اینا همه دروغه، اینا همه گزافه، اینا همه بافته های ذهنیه. چرا؟ سرش اینه که با اون خو کردن، اینه که استنکاف دارن، استیهاش دارن. نخیر، نفس بر بدن غلبه پیدا کنه، احکام نفس بر بدن حاکمه. اونجا بدن به اراده نفس میبینه، به اراده نفس میرود، به اراده نفس میشنود، به اراده نفس کار میکنه. درسته که الانم که بدن احکامی داره و بر نفس تا حدی غلبه داره، الانم نفس بدن به اراده نفس میبینه، به اراده مثلا نه گوش به اراده و نفس میشنوه، اما اون احکامی که اگر نفس داره بر بدن غلبه پیدا کنه، بدن مطلقا در اختیار نفسه. الان اینجا نشسته ای، نفست اختیار میکنه که الان در همین یک آن واحد بله باشی فلون نقطه زمین، فلون شهر، فلون نقطه آسمان، فلون جا. اما بدن میگذاره که این خواسته نفس اعمال بشه؟ نه، بدن میگه من همینجوری نمیتونم، شما اگه میخوایی که من تا به اون نقطه بروم یا با وسیله میخوای بری، هواپیمایی، چیزی، ماشینی، یه چیز تهیه کن. اگر بی وسیله میخوای بری، با پای من بخوای بری، باید لطف بفرمایی با من به راه بیفتی، من هر کجا خسته شدم بخوابی، هر کجا تونستم میرم، هر کجا نتونستم وای میستم، کار من اینجوریه. ولی این میشه غلبه احکام بدن بر نفس. اما نه خیر، اون دیگری چطور؟ اونجا دیگه بدن بهانه‌گیر نیست، چون بدن هیچ نحوه حاکمیتی نداره، بدن مقهور نفسه. وقتی بدن مقهور نفسه، ولذا حرف معراج حله، حرف معاد جسمانی حله. بعد از قطع تعلق انسان از غیر، بدن انسان مقهور نفس می شود در زمان تجلی قیامت و برزخ و قبر نفس انسانی. اما حالا به همین وزان فرمایشات ائمه قابل فهم میشه که اگر جناب حضرت امام صادق روایاتش در بهارالانوار در اصول کافی اینجا آمده، دیده داریم، بهار داریم، که آقا میفرماید که جسم ما به اندازه نفس شما لطیفه. بله، جسم ما به اندازه نفس شما لطیفه، که حتی در تعبیر روایات اهل بیت فرمودن که روح شما شیعیان ما از جسم ما آمده و جسم ما از نفس ما و از روح ما، روح ما از روح خدا. حالا اینها جنبه تمثیل که یه مقداری اون واقع را بتونن برای ما تنزل بدن، یه مقداری ما بفهمیم. اینجا جسم ائمه به اندازه لطافت بله نفس ناطقه ماست. در ادله تجرد نفس میفرمایید نفس مجرده. حالا اگر جسم ما، روح ما به اندازه جسم اونهاست، اونها جسمشون پس چیه؟ مادی یا مجرده؟ به ظاهر میفرمایید مادیه، اما جسمی که محکوم احکام نفس است، احکام نفس بر جسم غلبه داره. نمیشه که شما این جسم رو بگیرید و بخواید که همینجوری تفسیرش کنید، بعد بگید آقا خب ما هم که جسم داریم، جسم ما 100 کیلو، 50 کیلو، 70 کیلو، امام صادق هم که دارای جسم، ایشون هم بذاریم توی ترازوی بکشیم، ایشون هم جسمش 70 کیلو، حالا چه شده که باید جسم اینها این اندازه لطیف باشه و اندازه روح ما؟ و بی توجه از این که آقا این جسم در اول درس داشتی که درست، آقا جماد هم جسم داره، نبات هم جسم داره، حیوان هم جسم داره، انسان هم جسم داره، همه در جسم داشتن با هم دیگر شریکن، اما این جسم نباتیه، اون یکی جسم حیوانیه. ولذا میبینید افعالی، اعمالی از این جسم سر میزنه که اون جسم اصلا کجا میتونی همچی افعالی ازش ظهور کنه؟ این جسم محکوم نفس انسانه، اون جسم محکوم نفس حیوانه، اون جسم محکوم نفس نباتیه، اون جسم که محکوم جمادیت حاکمشون رو باید مقایسه کرد، نه محکوم ها را. درسته که این جسم ها همه در جسم بودن، با همدیگر در این عنوان شریکن، اما حاکم بر جسم انسان نفس انسانه، حاکم بر جسم حیوان نفس حیوانه، ولذا هر محکومی به اندازه حاکمش ارزشمنده. اینه که اگر جسم ائمه لطیفه، برای اینکه جسم اینها احکام نفس ناطقه اونها بر جسم غلبه داره، و از بس که این جسم محکوم نفس شریف و نفس قدسی اون امامه و اون انسان کامله، این جسم به اتصاف اون حاکم در میاد، این جسم متصف می شود به اتصاف به اون صفات حاکمش. اینه که جسم اونها به اندازه نفس ما لطیفه، و و و از این فرمایش عنایت داشته باشید که باقی موندن بعضی از اجساد بعد از ارتحال، سالم موندن بعضی از جسمها در قبر بعد از هزاران سال، که مثلا فلون قبر رو باز کردن دیدن جسم سالمه، فلون عالم دیدن جسمش سالم، اینها سرش اینه که این جسم محکوم احکام نفس شده. بله انسان کاملن، ولی اللهن متصف به اتصاف به اسمای حسنای الهی دارن، بر اساس نظم آفرینش نظام هستی دخل تصرفم به کار نمیگیرن. نظام عالم بر این سرشت نهاده شده که جسم این آقای انسان کاملم همانند اجساد دیگر مردم این هم به ظاهر میمیره، انک میتون و انها میتون. این نظم طبیعی نظام هستیه، ولی یه وقتی هم بر اساس اذن حق، اذن تکوینی عالم که نشأت گرفته از مقام قرب تکوینیشون به حقه و نظام هستیه، که از ولایت تکوینی اون قرب سری و ربط وجودی اینها با حق، بر این اساس گاهی معزونند که جسم خودشون را در تمام امور مقهور نفس نگه بدارن و بر اساس اذن تکوینی اراده بفرمایند که این جسم بقا داشته باشه، که این دلیل عقلی بر بقای وجود مبارک حضرت بقیت الله سلام الله علیه. علاوه از این دلیل تجربی هم داره که یه وقتی به عرض رسوندیم. غرض این نکته، این لطیفه را باید توجه داشت. در خوارق عادات که اینجا الان بحثش هر فرمایشش آمد، در کرامت ها، در ظهور امور عجیب و غریب، در اینجا هم استنکاف معنا نداره. چرا؟ برای اینکه در اون شخصی که این امور از او سر میزنه احکام نفس ناطقه او بر بدن غلبه پیدا میکنه و بدن مقهور نفس میشه و بر اساس اون چه که خواسته نفس است بدن اعمال میکنه، و در این مورد هیچ معنا ندارد بین کفر و مثلا ایمان، بین خوب و بد. باشه مرتاض باشه، مرتاض باشه، هندیه، پاکستانیه، کافره، و به تعبیر امروز که میگم مرتاضان هندی، به جادوگر باشه، مثلا رمال باشه، فلان باشه، هست. منتها اینها که خودشون را و جان نازنینشون را برای این به کار میگیرن که فرض مثلا یه ماشین رو توقف بدن، یه روشی رو یاد بگیرن که یه قطاری رو ایست بدن، یه طوری بکنن که بدن به طور طبیعی میخواد غذای طبیعی میخواد، حالا بخوای بهش آهن بدی، بهش بخوای مثلا یه جمادی رو بدی، چه فلان، اینا نمیشه. و اون میبینی که با یه روشهایی به همین اندازه نفسش بر بدنش غلبه پیدا میکنه و بر اساس اراده نفسیش میبینی فلز میخوره، آهن میخوره، شیشه میخوره، این میخوره، اون میخوره، به همین اندازه از او ظهوره امور عجیبه تحقق پیدا میکنه. همین اندازه است. بنده خدا تمام وقت و عمر و اینا همه رو صرف کرده که مثلا در بین مردم معروف بشه که ایشون شیشه رو میخوره. همین اندازه باشه. این اندازه، این اندازه هم دلیل چیه؟ به همین اندازه نفسش بر بدنش حاکمه، به همین اندازه بدنش محکوم نفسشه. همین اندازه. حالا اون جناب خاتم انبیا معراجش اونطور، سفرنامه جناب رسول الله در معراج اونطور، و حقایقی که در جان امیرالمؤمنین ظهور میکند اونطور، معجزات و کراماتی که از انبیا تجلی میکند اونها هم اینطور، کراماتی که از ائمه ظهور میکند اینها همه یکی از لطائفش اینه که بر اساس حاکمیت احکام نفس بر بدن هیچ استبعادم نداره. فلذا مرحوم جناب شیخ میفرماید چه استنکافی؟ حالا بیایید به همین روال طبیعی برای شما برهانی کنیم، همین روال عادی. یه وقتی میبینید، دیروز عرض کردیم، خوشحال شدی، چند روز غذا نمیخوری، خوشحالی از احکام نفسه، این حکم نفس، خوشحالی بر بدن غلبه پیدا میکنه بدن از غذا خوردن مستغنی میشه. به یک تعبیری اگر بدن بر نفس غلبه پیدا کنه، نفس مجبوره که غذایش رو از بدن بگیره، و اگر احکام نفس بر بدن غلبه کرد، بدن مجبوره که غذای خودش رو از او بگیره. ولذا به تعبیر جناب مرحوم شیخ در همون جا هم داره که در همون نمت دهم، اینجا الان فصل هفتم آقا اشاره فرمودن، قبل از اون فصل سوم چهارم اینا، که اگر به تو خبر رسید که یک عارفی مدتها غذا نمیخورد، هرگز زبان به استنکار باز نکن، استنکاف باز نکن. چرا؟ میشه. و اگر به شما خبر دادن از یه عارفی که چندین سال مثلا مدت مدیدی اصلا نمیخوابد، هرگز اینطوری نباش که بگی نخیر اینها دروغه، اینها کذبه. چرا اینا کذبه؟ بعد آمده برشون مثال زده. شما در یک امور خوشحالی جزئیت میبینی از غذا خوردن چیز داری، میگی با سیرم. از یک عذاب و ناراحتی که بهت رسیده میگی از غذا خوردن سیرم. حالا چه استنکافی داری که یک کسی قوه نفسانی پیدا کنه و بر اساس قوه نفسانیش اعمالی و افعالی از او ظهور پیدا بکند که به ذهن عادی شما و بعید به نظر میاد؟ تعبیرشون اینه که از شنیدن این گونه چیزهای شگفت استنکاف نداشته باش که اونها رو در مذاهب و طرق طبیعت اسباب معلوم و نمونه هاست. هم اسباب دارن، دلیل داره، و هم ماشاءالله نمونه های فراوان هم داره. چه دلیلی بر استنکاف، چه دلیلی بر رد؟ بله فرمایشا، اون بحثایی که یه وقتی هم عرض رسید که داغ شده بود و بعضی از این آقایان دانشگاهیان اشکالاتی داشتن که آقا این فرمایش چیه و علم با این پیشرفت جدیدش فلان، هنوز ما به این اعتقاد باشیم که دعا بخونیم که کرم از دندون بیرون بیاد، دندون سالم بشه فلان، این فرمایشات، اینها همه زیر سر اینه که بحث‌ها از همدیگر تفکیک نمیشه، در موطن خودش پیاده بشه. بله، هرچی امور طبیعی داره بر اساس امور طبیعی قابل حله، اما بسیاری از اسبابی هستند در امور طبیعت که علم، تجربه، دانشمندان از اون امور بیخبرن و یک انسان به کمال رسیده از اونها باخبره و چیزهایی از او ظهور پیدا میکنن که برز محضر شادم رسونده باشم دیگه. اینها جای استنکاف نیست. ده ها مریض لاعلاج رو فلون امامزاده، فلون مثلا معصوم در فلون جا اینا شفا پیدا کردن، دنبال علتش بگردی دیگه. نمیشه آدم زبان به انکار باز کند، بگد نخیر اینا نیست. اینی که واقع شده رو ولی نمیشه انکار کرد، اونی که وقوع پیدا کرد قابل رد نیست. فقط تنها چیزی که برای انسان راهش بازه اینه که جستجو کنه، به سرش برسه، به حقیقتش راه پیدا کنه، ببینه دلیلش چیه، اون راهشه. و از راه امور طبیعی و پیش آمده احوال و اوضاع عارض بر طبیعت اثبات مدعای خود می کند. مثلا در فصل پنجم اون نمط می گوید اگر به تو خبر رسید، حالا آقا ترجمه فرمودن، اگر به تو خبر رسید که عارفی به نیروی خود کاری کرد و تحریکی یا حرکتی نمود که از وسع مثل او خارج است، اون را به استنکار تلقی مکن، که در مذاهب طبیعت می توانی راهی به سبب آن پیدا کنی. بله، کارهای پیش میان. آقا فلون عارف اینجا نشسته بودن و فلون کوه را مثلا در هم ریختن، این نمیشه آقا اینجوری. چرا نمیشه؟ حالا البته عرفا کارهای به عنوان تمثیله، کارهای اینجوری ندارن، اینها کارهای افراد ضعیف و نفسه. خب به نحو طبیعی در قلعه خیبر را اگر بخوان بازش بکنن، قلعش بکنن، بگیرن، ما کار آسونیه. ولی کار آسونی که نیست که، اون وقت جناب امیرالمؤمنین بفرماد ما او را از جایش کندیم و 40 زر هم به کنار انداختیم. اون وقت آقا خودشون برای اینکه یه وقتی کسی اینها را با امور طبیعی قیاس نکنه و فکر نکند که بر اساس حاکمیت بدن بر نفس ما این کار رو کردیم، آقا فرمود لا به قوت جسدانیه، این بر اساس قوه جسدی و بدن اینها نیست، بل به قوت روحانیه. این مراد حاکمیت احکام نفس بر بدن، که درسته بدن گاهی کارهای عجیبی میکند که هرگز از مثلی همچین بدن ساخته نیست آخه نباشه. این بدن مقهور نفسی شده، اون نفس کار کرد و امید یا بیم داد و اون چنان که خبر داد واقع شده است. و بیاد بگه که نه آقا جان ناراحت نباشی و انشالله شما در آینده مثلا این مریضی شما، این سرطان شما اینا خوب میشه و به دقت به شما آدرسم بده و بگه انشالله 5 روز بعد امشب فردا درستم میشی و فلان، و که شما چیز نگید، استنکاف نکنی. و اگر خبر به بیم بده، خبر از آینده بده، حوادث آینده را، آینده زلزله میاد، کذا میشه، فلان میشه و چه ولی که چی؟ پارسال شایعه ای پخش کرده بودن، نمیدونم شنیدید یا نه، گرفتار کردن آقا جان را از این گرفتاری های اجتماع. مردم بندگان خدا بی توجه هم. روزی دیدیم بنده خدای زنگ زده قم منزه، من فلانی رو میخواستم عرض کردم بفرمایید خدمت شما. خود شما؟ بله. ما از دور و دور ارادت و چه و فلان اینها، یه مطلبی داشتم، سوالی داشتم. حالا خوب شد بنده خدا زنگ زده بیچاره و گفت که ما شنیدیم که حضرت آقا پیشبینی کردن که در یک آینده بسیار نزدیکی در مازندران نمیدونم 7 مرتبه زلزله میاد، نمیدونم چی، به چندین رشته، به 5 رشته یا فلان اینها. شما چی اطلاع دارید؟ و ما اینو که شنیدیم خب خیلی فلان و خیلی شایع عجیب در بعضی از نقاط استان، طرف شرق استان که به شدت این شایع رفته، مردم به فکر. حالا آقا جان که صبح تا غروب گرفتار این تلفن ها بودن از شهرستان ها، ائمه جمعه مثلا فلان اینا، که آقا این خبر ما شنیدیم، این چیه قضیهش فلان. حالا آقا فرمود آقا جان الان از صبح تا به ساعت 10-11-12 شب این 2-3 روزی کار من این شده بگم آقا جان این حرفا چیه، ما کجا زلزله، از این فرمایشات هم گهگاهی از اینا. حالا و اون چنان که خبر داد واقع شده است، اینا میشه تصدیق نما و ایمان بدون و ایمان بدون بر تو دشوار نباشد که این امور را در مذاهب و طرق طبیعت اسبابی معلومه، اسباب داره، سبب داره، اون تا شما به اسباب و مسبباتش پی نمیبرید. حالا همین امور ظاهری هم داریم، اگر روزی میشد و اصلا 50 سال قبل 100 سال قبل به مردم بگید که آقا بله میشه که مثلا آدم خبر از 1 هفته آینده بده که بارون میاد، هوا آفتابی میشه، چی میشه، میگه آقا این حرفا رو نزنید، اینا کفریاته. و متاسفانه یه مقداری آخوندهای ما در این جهت هم بی‌احتیاطی های کردن و خیال کردن که تمام آینده نگری ها همه کفریاته. الله اعلم. خب خیلی خوب، الله اعلم، اما انسانی هم جانی پیدا بکنه که اون خدای اعلم معلم انسان بشود، یه 4 تا مطلب با آدم یاد بده که اشکالش چی مثلا. بله یه صحبت یاد گرفتن آقا الله اعلم نمیشه نسبت به، خب چرا الله اعلم؟ فرمایشی در پایان یکی از سوره ها، یکی از آیات داره که این جلد 2001 کلمه چند تا 2-3 تا مقاله از مرحوم علامه شعرانی چاپ شده که در یکی از این مقالات یا یه آمده که 5 تا مطلب به عهده خداونده، مثلا نزول القیس و آیه هست، آیه الان خوب یه نظرم نیست، و یکی فرزندی که در شکم مادره، و یکی هم انسانی که مثلا در یک مکانی که میمیره، اینها رو هیچ کس خبر نداره جز خداوند. بعد به جناب علامه شعرانی خوب اینو معنا فرمودن، فرمودن جز خداوند و کسانی را که خداوند به اونها علم یاد بده چه اشکال داره؟ بله چه اشکال داره آقا جان؟ نظام طبیعت هست. حالا میبینید که الان هواشناسی اومده چقدر مثلا داره پیشبینی هم میده. خب حالا خیلی خوب، دو جا اشتباه پیش میاد، 5 جا که درسته، که 10 جا که درسته، که همه آینده نگری ها همه رو که نباد آقا جان. که یعنی که جناب شیخ، حالا زمان روزگارشون هم جناب شیخ در یه روزگار عجیبی هم بود بنده خدا آقا، خیلی جهال بودن، خیلی نفهم بودن، اون عالمان اون دورانشون هم بسیار در حد عوام بودن، تا جای این که مردم رو تحریک کردند و بر علیه شیخ شوروندن. و جناب شیخ نامه‌ای داره به یکی از افراد از دانشمندان روزگارش و به ایشون می‌فرماید که دیگه این طوری نیست که شما خودتون رو به حساب علم و عالم آورده اید و جهال مردم را دور خودتون جمع کردید و بر علیه من میشورانید. گله میکنه از ایشون. بعد به ایشون میفرماید که ما از یه همچین روش هایی هرگز ناراحت هم نیستم، برای اینکه یه بز کوهی بله بخواد با شاخش به یه کوه با عظمت شاخ بزنه، این فقط زحمت خودشو داره هدر میده. چرا شاخ میزنی؟ کوه شاختو میشکنه جناب شیخ خودشو. و فرمود این جور حرف زدن های شما با ما مثل شاخ زدن این اعتراضات و این اشکالات و این مردم شوروندن و جاهل رو به بالا آوردن و بگید که نه خیر، اینا فیلسوفن، اینا عارف هستن، اینها کفریات دارن، اینا فلانن، مردم رو این جور بر علی ما میشورن، این مثل یه بز کوهی که گاهی شاخش خارش میکنه، چی جوری اینها میزنه به کوه و خیال میکنه که میخواد کوه رو خراب کنه. این طوری نمیشه، ضرری چیزی به ما وارد نمیشه. به یاد جناب مرحوم کبوتر آهنگی همدان افتادم، بنده خدا چقدر بر علیه او شوروندن، بعد یواش یواش واقعیت برای مردم روشن شده. به یاد اون عالم بزرگوار قزوینی هم بنده خدا که خیلی من ازش کراماتی ظهور میکرد. البته اگر کسی اهل کرامت چیزهایی هم داره، عرض کردیم بارها که اینها بهترین راهش همون کتمانه. بله کتمانه، برنامه ائمه هست، مواعظ و موعظه و اینها برای عموم خوبه، اما اونجایی که سر از حکمت و کراماتی که بر اساس حکمت هست، اونجاها کتمان بسیار ضرورت داره و دهن بستن باعثه که تنزل اون معارف حقایق از بالا فراوان میشه. بندگان خدا، عالمان قزوینیا رو بر علیه اون بیچاره خیلی عجیب شوروندن که علیشون کفر و ایشون عارف و ایشون صوفی و دیگه از این گرفتاری ها. الان هم که ماشاءالله کتاب نوشتن ها در بازار تصوف و رد و اثبات و نقض و ابرام و این هم الان هم خیلی زیاده ماشاءالله. و هستی باشی از این فرمایشات اینقدر بفرماین، اینقدر بنویسن تا ببینن که واقع و حقیقت چی. و اون عالم بیچاره از دستشون به سطوح در آمد، مردم رو تا جایی که سنگ باران کردن منزل اون آخر. ایشون یه پیغامی داد، فرمود که به مردم بگید بیان حیات منزل من، و به بعضی از آیونی هم بفرمایید اینها هم بیان، من حرفی دارم با شما. و ایشون تو ایوان منزلش نشست و بالای جلوی منزلش یه درختی بود که مردم آمدن در حیات جمع شدند، و در همین لحظه یه گنجشکی اومد بالای درخت ایستاد. ایشون انگشت برد روی کاغذی و نقش و نگاری و قلم اینها، بعد به واسطه یه تیغ یکی از این تیکای کاغذ رو برید. بعد به اینها فرمود که من دارم کاغذ رو میبرم، شما به اون گنجشک نگاه بفرمایید. اینا تا به اون گنجشک نگاه کردن، دیدن که سر او بریده شده و از بالا بنده خدا افتاد به پایین. بعد به اینها رو کرد، گفت که از من دست بکشید، به من کاری نداشته باشید، من به شما کاری دارم، من که با شما خدا اینا کرده مزاحم کارتون شدم، و از من امروز به بعد دست بکشید، اگر نکشید سرنوشت شما اینجوری بیشه که ولشون کرد. هست حالا اینها، این گونه روش ها هم هست، منتها عرض کردیم که اینها بر اساس سعه و زیغ انفسه، دیگه بسته به جان هاست. بعضی ها زیقن، زود به کار میگیرن. و آقا فرمودن که الحمدلله رب العالمین، با همه حوادث، با همه سنگ هایی که تا حال خوردیم، یک مورد در جلال به کار نگرفتیم. یک مورد، مواردی بر اساس اذن در جمال به کار گرفته شده، اما در جلال نخه. چرا؟ آدم چیکار داره؟ بعد حتی فرمودن که دلم برای همون گنجشکم سوخته، چرا سرشو قطع کردن؟ اینا چی میخوا؟ اینا دیگه سعزیق افراد میشه. خب باشه، شما سنگ بخورید، بذار سر تو رو ببرن، چرا سر حیوان رو بریدی؟ چیکار داری به موجودات داری؟ بله؟ مثل این که به من بگن آقا ما تو رو میزنیم ولا تو فلانی رو بزن. حالا چرا بنده فلانی رو بزنم؟ ای کتک خوردن خودم بخورم. چریشون می چرا بخورم؟ بله؟ بگن آقا زورم کردن. خود زورم کردن، خودت کتک بخور. به مردن خودت بمیر. ولی زاد جناب حلاج نکرد و باری کرد نکرد، حتی کشتم باش و حتی بالای درختم فرمود. همین هایی که دارن کف میزنن، اینها هم بر حقن، اینها هم درست میگن، اینها هم حق میگن. اینها حرف آقا الا برای حلاج یک گنجش سر بریدن مایه داشت که کار رو رفع کنه، اینکه جلالی کار نکنده. ولی اینا هم هست، اینه که در مذاهب و طرق طبیعت اسبابی معلوم دارن این حقایق، اینها همه دلیل داره. و از این گونه مطالب در چند فصل عنوان می کند و هر یک را از راه تمسک به طرق طبیعت اثبات می کند. دلائلی که جناب شیخ میاره همین دلائل ظاهر طبیعی که در امور مردم حرف می زنه و اثبات مطلب می کنه. خب حالا ما بقیش می مونه انشاءالله برای فردا. الحمدلله.